برنامه ها همراه ما بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. به عنوان آخرین برنامه در بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ، سرزمین من رو به صورت زنده بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
وا فریادا ز عشق، وا فریادا، کارم به یکی طرف نگار افتادا، گرداد من شکست دادا دادا، ورنه من و عشق هرچه بادا بادا.
به نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. من رازی گردکاهدم و از استدیو رادیو فرهنگ به شما سلام میکنم، اهالی سرزمین من. برنامه امروز با ابیات کوتاهی از ابوسعید ابوالخیر آغاز شد به مناسبت سال روز درگذشت این عارف و شاعر قرن 4 و 5. لطفاً در ادامه با این بخش ها همراه ما باشید در سرزمین من. امروز در تاریخ سرزمین من: کرونا بیماری قرن. یک بسته شنیداری درباره تشکیل شورای سلطنت قبل از فرار شاه از ایران. آوان، بسته شنیداری درباره ابوسعید ابوالخیر و یک بخش دیگر درباره زندگی شهید مسعود علی محمدی. مثل همیشه مشارکت شما مایه رونق این برنامه رادیویی. ازتون میخوایم در برنامه امروز هم همراهمون باشید، مشارکت بفرمایید و از تاریخچه و پیشینه خانه‌های ایرانی و قدیمی که در شهر و روستای خودتون دارید برامون بگید. بفرمایید که اصلاً چنین خانه‌هایی در محل زندگی شما، در شهر و دیار و روستایی که هستید، وجود داره یا خیر، و اگر پاسخ مثبت هست شما چه اطلاعاتی درباره پیشینه این بنا دارید. شماره یه پیام کوتاه ما 3558. برای ارتباط تلفنی هم با ما این شماره ها در اختیار شماست: 220-588-20 و 220-485.
ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری است. او سالها در مرو و سرخس فقه و حدیث آموخت تا در یک حادثه مهم در زندگیش درس را رها کرده و به جمع صوفیان پیوست و به وادی عرفان روی آورد. شیخ ابوسعید پس از اخذ طریقه تصوف در نزد شیخ ابوالفضل سرخسی و ابوالعباس آملی به دیار اصلی خود میهنه بازگشت و 7 سال به ریاضت پرداخت و در سن 40 سالگی به نیشابور رفت. در این سفرها بزرگان علمی نیشابور با او به مخالفت برخاستند، اما چندی نگذشت که مخالفت به موافقت بدل شد و مخالفان وی تسلیم شدند. ابوسعید ابوالخیر در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد و نام او عرفان و شعرآمیختگی عمیق یافته است، چندان که در بخش مهمی از شعر پارسی چهره او در کنار مولوی و خیام قرار میگیرد، بیان که خود شعر چندانی سروده باشد. در تاریخ اندیشه های عرفانی در سرد متفکران این قلمرو پهناور در کنار حلاک با یزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی به شمار می روند. همان کسانی که سهروردی آنها را ادامه دهندگان فلسفه باستان و تداوم حکمت خسروانی می خواند. از دوران کودکی نبوغ استعداد او بر افراد آگاه پنهان نبوده است. او خود میگوید آن وقت که قرآن میآموختند پدرم مرا به نماز آدینه برد. در راه شیخ ابوالقاسم که از مشایخ بزرگ بود پیش آمد. پدرم را گفت که ما از دنیا نمیتوانستیم رفت، زیرا که ولایت را خالی دیدیم و درویشان ضایع میماندند. اکنون که این فرزند را دیدم ایمن گشتم که عالم را از این کودک نصیب خواهد بود. نخستین آشنایی ابو سعید با راه حق و علوم باطنی به اشاره و ارشاد همین شیخ بود، چنان که خود ابو سعید نقل می کند که شیخ به من گفتند ای پسر خواهی که سخن خدا گویی؟ گفتم خواهم. گفت در خلوت این شعر می گویی: من بی تو دم این قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر سر من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. همه روز این بیت ها می گفتم تا به برکت این ابیات در کودکی راه بر من گشاده شد.
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیاندیشیم، از خلاقیت خالق متعال بیشتر متحیر و شگفت زده می شویم.
ابو سعید در فرهنگ مشرق زمین شبیه سقراط است. گرچه عملاً در تدوین معارف صوفیه اثر مستقلی به جای نگذاشته است، با این همه در همه جا نام و سخن او هست. چندین کتاب از بیانات وی به وسیله دیگران تحریر یافته و دو سه نامه سودمند مهم که به ابن سینا فیلسوف نامدار زمان خود نوشته است از او بر جا مانده است. تاریخ ادبیات جهان در گذشت عارف و سخنور پارسیگوی خراسانی ابو سعید ابوالخیر را در 81 سالگی نوشته است. اشعار، گفته‌ها و عقاید او در اسرار توحید گردآوری شده است. وی از مروجان دوستی و مهربانی کردن و از نهی کنندگان کینه‌جویی و عناد بود.
سرزمین من.
هر جای سرزمین من که هستید، خانه های شما گرم و پرمهر. آیا در شهر و دیار شما خانه های قدیمی با معماری اصیل ایرانی وجود دارند؟ شما از پیشینه و تاریخچه این خانه ها چه اطلاعاتی دارید؟ 30558 220 582820 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شما هستند.
ابو سعید فضل الله ابن ابوالخیر احمد ابن محمد ابن ابراهیم، معروف به شیخ ابو سعید ابوالخیر، عارف و شاعر نامدار ایرانی قرن چهارم و پنجم است. ابو سعید در اول محرم 357 در روستای میهنه از توابع ابی ورد دیده به جهان گشود و در شب جمعه چهارم شعبان 440 در زادگاهش دیده از جهان فرو بست. او سالها در مرو و سرقس فقه و حدیث آموخت تا در یک حادثه مهم در زندگیش درس را رها کرده و به جمع صوفیان پیوست. شیخ ابو سعید پس از طی طریقت تصوف در نزد شیخ ابوالفضل سرخسی و ابوالعباس آملی به دیار اصلی خود بازگشت و 7 سال به ریاضت پرداخت و در سن 40 سالگی به نیشابور رفت. در این سفرها بزرگان علمی و شرعی نیشابور با او به مخالفت برخواستند، اما چندی نگذشت که مخالفت به موافقت بدل شد. مقبره‌ای در روستای او از توابع شهرستان محولات در حوالی شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی را به ابوسعید ابوالخیر نسبت دادند. از ابوسعید ابوالخیر رباعیات و همچنین اشعار پراکنده‌ای بر جای مانده است.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 021-220-58-800. در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، این لحظه در حضور کارشناس برنامه هستیم، سرکاهان دکتر سپیده موسوی. ایشان استاد دانشگاه همینطور پژوهشگر در حوزه ادب پارسی هستند. خانم دکتر موسوی درود بر شما.
به نام حضرت دوست منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و درباره یکی از عرفای بنام ایرانی که خیلی از ما اهل ادب به اون علاقه داریم و با افکارش و با اندیشه های اون لذت میبریم در خدمت شما هست.
در این برنامه قصد داریم در مورد ابوسعید ابوالخیر با شما و شنوندگانمون صحبت کنیم. شاعر و خیلی بیشتر از این که شاعر باشه عارفی نام آشنا که اتفاقا شعرهاش جنبه های شاعرانه و در این حال عرفانی خیلی خیلی عمیقی داره.
درسته.
حالا از رباعی ها چون اونها که منتسب هست به ایشان و چون اونها که قولی راسخ مبنی بر این که از خود ابوسعید هست وجود داره و چه در اون متون منصوری که از ابوسعید بر جا مانده و میگن ریشه های مثلا شعر سپید در همین متون منصور هست. شاعر جذابی است.
شاعر جذابی است چون انسان جذابی است. به هر حال شعرها و حتی همون ذوق شاعرانه و اندیشه شاعرانه از یک روح شاعرانه بلند میشه و وقتی یک نفر روح پیراسته و پاک و بلندی داشته باشه مطمئناً تراوشات ذهنی اون هم به همون اندازه میتونیم بگیم بلنده. بله، ما وقتی که در تاریخ تصوف نگاه میکنیم بعد از حلاج و بایزید و یه سری عرفای مثل جنید و شبلی و اینها، عارف بزرگی که هم محبوب هستش بین خود عرفا و هم بین مردم اون شهرت لازمه رو داره و مریدان بسیاری داشته، مطمئنن یکی از اونها ابوسعید ابوالخیر هستش. وجود کتابی مثل اسرار توحید و اینکه به صورت مکتوب احوال و حالات او به صورت نه اون هم به حالتی که غیر واقعی باشه، به صورت قابل پذیرشی و ملموسی از اتفاقایی که برای ابوسعید اتفاق افتاده رو مطرح کرده محمد ابن منور تو کتاب اسرار توحید، این باعث میشه که ما تصویر روشن و واضح و خوبی از شخصیت عرفانی و حتی هنری ابوسعید ابوالخیر داشته باشیم.
حتی جزئیات زندگیش، مثلا برخی از حکایات ها واقعا مربوط به جزئیات، مثلا چطور نشستن و چطور تذکر دادن، پند فعلی دادن.
درسته. حالا یه بخشی از شخصیتی که ابوسعید ابوالخیر داره شخصیت شاعرانه اون هستش. از چند منظر ما میتونیم به ابوسعید نگاه بکنیم. اول از همین که او رباعی می‌سرایه و این همونطور که می‌دونیم رباعی در قرون اولیه شعر فارسی اون برجستگی لازمه خودش رو داشته اما مضمون عرفانی نداشته تا قبل از اینکه ابوسعید بخواد رباعی بسرایه. بله، خیلیا میگن که رودکی به قطع پدر رباعی سرایی در ایران هستش، اما از چند منظر رباعی سرایی ابوسعید به چشم میاد؟ از چه منظرهایی؟ از این لحاظ که اون تنها رباعی میگه، قالب دیگه‌ای نمی‌سرایه و از این لحاظ فرق می‌کنه با بقیه شعرای دیگه. بقیه شعرا اگر مثلا قصیده می‌گفتن، غزل می‌گفتن، در کنار چندین رباعی هم دارن، ولی ابوسعید فقط رباعی می‌سروده. و دیگه اینکه مضمون عرفانی رو وارد در رباعی می‌کنه و این باعث میشه که رباعی سرایی ابوسعید به چشم بیاد و ما به صورت جدی اون رو نگاه کنیم. کما اینکه مثلا یکی از موضوعات اساسی که توی پژوهش‌های ادبی خصوصا در قالب رباعی مطرح میشه، بررسی رباعیات ابوسعید ابوالخیر هستش. البته همونجوری که خود جناب عالی هم فرموده، خیلی از این رباعیات منسوب به اون هستن و از خود اون نیستن، ولی خب باز میتونیم بگیم که تفکر ابوسعیدی وجود داشته که یک جور رباعیات عرفانی که انگار با ورود اون شروع میشه در عرصه شعر فارسی و اتفاقا شروع خوبی بوده.
یک نکته دیگری رو هم که شاید خیلی سریع بتونیم بهش بپردازیم، سادگی و روانی زبان ابوسعید هست. زبان ابوسعید اصلا اون پیچیدگی ها و تکلف ها و حتی رمزگونگی هم به نظر من نداره.
چرا؟
این حال که راحت
رو...
هست
درسته.
رمزگاهی در تغییر کلامی در پیچیده میشه، اما زبان ابوسعید زبان خیلی سهل و ساده است.
درسته. البته یه سری رمزهای عرفانی درش وجود داره، مخصوصا رمزهایی که از باده و لوازمات اون میاره، که اتفاقا میگن که جز اولین کسانی که به صورت رمزی از باده و لوازمات اون سخن میگه ابوسعید ابوالخیر هستش. ولی خب بله، همونجوری که فرمودید، اینها اصلا خللی ایجاد نمیکنن در سادگی کلام و کلامش رو پیچیده نمی‌کنه و از این لحاظ قابل توجه هستش.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی.
خیر.
یا رب، غم آن چه غیر تو در دل ماست بردار، که بی حاصلی از حاصل ماست. الحمد که چون تو رهنمایی داریم، که از گم شدگانیم که غم منزل ماست.
سرزمین من.
متشکرم که همراه ما هستید. اهالی سرزمین من، 13:17 دقیقه است و حالا در بخش آوان ارتباط تلفنی ما با آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر برقرار شده. قرار هست از ایشان درباره یکی از خانه‌های ایرانی در سمنان بشنویم. جناب مجدی سلام عرض می‌کنم، اوقات شما به مهر و آرامش.
سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام عرض می‌کنم.
خواهش میکنم بفرمایید درباره معماری یکی از خانه های قدیمی و ایرانی در سمنان عزیز.
بله خواهش میکنم. خب ما به سری به سمنان از دوره قاجار میزنیم.
بله.
شاید وجود یک عکس تاریخی یا مثلا روایت های تاریخی در کتاب ها باعث میشه که بعضی از بناها بهتر حفظ بشن.
بله.
خب در بافت شهری سمنان امروزه در خیابانی که خیابان طالقانی هستش، یکی از همین خونه ها که یک زمانی عکاس ناصرالدین شاه ازش عکس گرفته بوده، در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار داشته به مشهد میرفته و در اینجا توقف داشته، یک خانه عیانی است که متعلق به یکی از تجار بوده. در واقع در سال 1284 هجری قمری این عکس گرفته شده اگر اشتباه نکنم.
بله.
و از صورت خانه است به نام خانه تدین یا خانه محمدی، که البته خانه محمدی در واقع گویا ایشون داماد آقای تدین بوده. به هر صورت این خونه الان اطرافش اگر شما از بالا نگاه بکنید، از تصویرهای حال ماهواره الزاماً نه، ولی از عکسهای هوایی، بافت تاریخی تقریبا کمتر است، ولی خودش حفظ شده و گویا حالا من کاربردش رو و کاربری که تغییر کرده و حفظ شده، یک زمان خود میراث فرهنگی در اونجا قرار بوده که به اصطلاح اداره کل میراث فرهنگی سمنان باشه. نمیدونم هنوز این کاربری رو داره یا نداره.
بله.
ویژگیش اینه که شاید تزیینات آنچنان پیچیده ای نداشته باشه، ولی یکی از ویژگیاش اینه که همچنان مثل یزد که مثلا بادگیرها معروف هست، اونجا یه بادگیر خاصی داره، یه بادگیری در بخش تابستان نشینش، بادگیری که حالت میشه بگیم یک بخش مرتفع اگر اشتباه نکنم با سه طرفه هستش مستطیله و دو تا اتاقه که کوچیک در اون حوضخانه ویژه‌ای که اونجا هست و اون سنگ خاصی که داره باعث میشه که این بنا به صورت متفاوت باشه. در واقع در زمان قدیم هر کسی که وسعش میرسیده هم تو یزدم همینطوره، حالا با دیرهای بلندتر مرتفعتر و سه طرف یا چهار طرفه ایجاد میکرده.
بله.
و به جای یخچال، یعنی کسانی که توی خونه‌های قدیمی زندگی کردن میدونن که درجه حرارت خاصی، یعنی در واقع میشه بگیم خنک‌هایی رو در بعضی از این اتاق‌ها و حوضخانه‌ها ایجاد میکردن، یا حتی انباری‌ها که شاید بگیم که اندازه مناسب برای نگهداری از خیلی از محصولات در طول سال، مثلا فرض کن ترشی ها و غیره، اینا خانوما میدونن کجا نگه میداشتن، میدونستن کجا خنک‌تر زیر زمین. به همین ترتیب این خانه هم سه بخش داره، بخش خدمات داره، بخش به اندرونی و بیرونی داره و دو حیات داره.
بله.
حیاتی که مخصوص خود اهالی خانه بوده، حالا حیات که میگیم منظورمون بخش مسکونی و بناهایی که اطرافش هم هست شامل میشه، به اضافه حیاتی که مخصوص ارتباط با بیرون، یعنی با کار تجاری و غیره بوده که
بله.
اینها از هم دیگه تفکیک میشده که این ویژگی فرهنگ ایرانی است.
بله همینطوره. جناب مجدی، این خانه که دربارش صحبت میکنیم آیا از خانه های دیگر و معماری های دیگر وام گرفته، تأثیر پذیرفته؟ و بعد این هم بهمون بگید که آیا در معماری منطقه خودش تأثیرگذار بوده؟
سمنان، من فکر کنم با توجه به اینکه اگر شما مثلا مسجد جامع سمنان رو در نظر بگید که مسجد قدیمی هست، خود استان سمنان و کومش قدیم یک معماری خاصی داره، یعنی از یک طرف با معماری خراسانی قابل مقایسه است، از یک طرف با معماری کویری که سمت حالا نواحی جنوبی تر خودش
میده. بله.
بنابراین میبینیم که از لحاظ طراحی و همینطور استفاده از میشه بگیم نمادهای معماری و تقارن و تزئینات، این مثلا فرض بکنیم با خانه‌ای که در آذربایجان هست، در مثلا در تهران هست، یا در حتی در اصفهان هست، میتونه تفاوتایی رو نشون بده که بخش مهمیش اقلیمه، یک بخشش هم خب زیبایی شناسی. مسلما ما وقتی که مثلا فرض می‌کنیم مسجد جامع سمنان رو به عنوان یک از کهن‌ترین بناهای چند قرن سابقه داره این حالا استان یا این شهر در نظر می‌گیریم، خود همون بنا میتونه در ساخت خانه‌ها تاثیر بذاره. بنابراین وجود خانه‌های قدیمی و حفظ خانه‌های قدیمی و همطور بناهای عام المنفعه و مساجد در طراحی خونه‌های مردم بسیار نقش داشت.
بله بسیار عالی. اگر قرار باشه که درباره این خانه با چند ویژگی یاد کنید و اشاره بله. کنید به چه مواردی اشاره کنید؟
بادگیرش که اصلا مهمترش
بله فهمیدید.
شما اینو به عنوان یک اصطلاح حالا معماری لندمارک یا اون نشان معماری سرزمینی یا زمینی حالا هرچی که
بله.
بذارید به عنوان یک نماد شما رو به اونجا نزدیک میکنه، از دور قابل شناسایی و تمیز هست و نوع استفاده از بخش یعنی چهار بخشی بودنه، چون می‌دونیم به غیر از شمال و جنوب اتاق‌های در غرب و شرق هم ساخته شده که اینا کاربردهای فصلی دارن.
بله.
و هر فصلی که بوده، مثلا فرض بکنید در غربی و شرقی به اصطلاح بین بهار خواب گفته میشه، میشه با زاویه آفتاب شما جاتون رو عوض بکنید. حالا یکی از ویژگی‌هاش اینه که در خونه‌های قدیمی بخشی که شمالی و جنوبی است معمولا یکی رو مرتفع‌تر می‌سازن که سایه بر بخش دیگر ایجاد می‌کنه.
بله.
خب خودش این جای کوله رو غیر و همه اینا رو می‌گیره، این ویژگی در این ساختمون هم هست.
بسیار خوب. چقدر لذت بخشه وقتی با چنین هنر اصیل و عظیم و پرشکوهی بیشتر آشنا میشیم و چقدر مایه فخره که ما چنین پیشینه‌ای داریم. ازتون خیلی متشکرم آقای مجدی و خداحافظ.
فکر تشکیل شورای سلطنت ابتدا از سوی دکتر علی امینی مطرح شد ولی شاه آن را نپذیرفت. پس از روی کار آمدن ارتش بود اظهاری، دکتر امینی بار دیگر ضرورت تشکیل آن را بیان کرد. برای عضویت در شورای نیابت سلطنت ابتدا افرادی پیشنهاد شدند که از خرداد ماه 1342 به بعد با رژیم وابستگی نداشتند. شاه همچنان از انجام این مهم تفره می رفت تا پس از راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا و اوجگیری تظاهرات در تهران و شهرستانها، بار دیگر مسئله تشکیل شورای سلطنت با درخواست شاه از امینی مطرح شد. ابتدا از شخصیت‌های همانند دکتر غلامحسین صدیقی، دکتر یدالله صحابی، دکتر علی اکبر سیاسی برای عضویت در شورا دعوت شد، ولی نامبردگان از قبول عضویت در شورای نیابت سلطنت امتناع کردند و سرانجام در 24 دی ماه 1357، یعنی 2 روز قبل از رفتن شاه، اعضای شورا بدین شهر تعیین و معرفی شدند. ابتدا دکتر شاپور بختیار نخست وزیر، دوم دکتر محمد سجادی رئیس مجلس سنا، سوم دکتر علی قلی اردلان وزیر دربار، چهارم دکتر جواد سعید رئیس مجلس شورای ملی، پنجم دکتر علی آبادی دادستان اسبق، ششم محمد وارسته وزیر دارایی قبلی، هفتم عبدالله انتظام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هشتم سید جلال تهرانی سناتور قبلی و نهم ارتشبد عباس قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشی. اختیارات شورای سلطنت در غیاب شاه تمامی وظایف و اختیارات مقام سلطنت را داشت. شایان توجه این که بختیار گفته بود که من به شاه پیشنهاد کردم تا تهرانی را هم برای عضویت در شورا دعوت کند و تنها دلیل روابط قدیم او با آیت الله خمینی بود. شاه نیز پذیرفت. در خاتمه مذاکره از شاه استدعا کردم تا فرمانده های نیروهای مسلح در حضور شاه تأکید کنند که تحت نظارت دولت قرار دارند تا دستورات همان گونه که صادر می شد اجرا شود. در ضمن چون فقط 3 ماه به خاتمه دوره مجلس باقی مانده، بهتر است به همین صورت تا انقضای دوره نگهش داریم تا وقتی اوضاع آرام تر شد مجلس جدید و نمایندگان جدید را به مردم معرفی کنیم. دوستان، فرصت رو به کارشناس محترم برنامه استاد جواد منصوری توضیحات بیشتر رو از زبان ایشون با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اینکه مشخص شد که امکان ادامه حکومت شاه وجود نداره، از طرف دیگر اینکه خاندان سلطنت هم نه آمادگی، نه توان و نه روحیه این کار رو داشتن که مثلا به عنوان جانشین شاه بایستن، و از طرف دیگر اساسا مردم مسئله شد این نبود که شخص محمد رضا پهلوی، بلکه اساسا نسبت به نظام سلطنت و خاندان سلطنت و تمامی تشکیلاتی که اطراف اینها بود حرف داشتن، نسبت به فسادشون، نسبت به چپاول ثروت‌های ملی، وابستگی‌هاشون، بی‌لیاقتی‌هاشون، بحث شخصش نبود. ولی به هر حال اینا نمی‌تونستن به راحتی این مسئله رو بپذیرن. لذا آمدن گفتن که خیلی خوب، شاه مریضه، برای چند وقت میخواد بره به خارج از کشور، ممکنه این مدت اقامت در خارج از کشور طولانی بشه و بنابر این کشور که نمی‌تونه بی شاه بمونه، بیایم ما به یه چیزی تحت عنوان شورای سلطنت درست بکنیم که در غیاب شاه مملکت رو اداره بکنه. حالا فکر میکردن که مثلا مملکت تا اون روزم محمد رضا مثلا اگر نبود اداره نمیشد، اینطور فکر میکردن، یا اینکه فکر میکردن که مبادا اصلا سلسله سلطنتی از بین بره، و لذا سعی کردن که یه چیزی به عنوان شورای سلطنت به وجود بیارن، که البته این هم یکی از تصمیمات کنفرانس گوادلوپه. جنرال آیزر از طرف امریکا مأمور میشود تا ضمن مذاکره با شاه او را وادار به ترک ایران نماید و اقداماتی برای جلوگیری از تسلیم ارتش به انقلاب و همچنین هماهنگ کردن دولت و ارتش انجام میده، و پس از مذاکرات مکرر سرانجام شاه تصمیم به ترک کشور میگیره. برای جلوگیری از سقوط نظام شاهنشاهی میان و تشکیلات یک چیزی به نام شورای سلطنت تشکیل میدن. خب حالا عضو این شورای سلطنت کی باشن؟ خب طبیعتاً هیچ یک از اون سران رژیم که نمیتونستن عضو شورای سلطنت باشن، و هیچ یک از گردانندگان رژیم که اون اعتبار و حیثیتی رو در بین مردم نداشتن. لذا آمدن یه فرمالیته درست کردن، نخست وزیر، رؤسای مجلس، رئیس ستاد ارتش و یک آدم به هر حال ناشناخته به ظاهر موجهی به نام سید جلال الدین تهرانی رو به عنوان رئیس شورای سلطنت انتخاب کردن. این شورا یه جلسه تشکیل داد و در این جلسه تهرانی را مأمور کرد که برود پاریس و